جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعلائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث چهارمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب شریف آوردند، با آن حدیث در رابطه با صفت کبر است. صفت کبر یک حالت نفسانی است که انسان در امور دنیایی و در زندگانی دنیایی ممکن است هر کسی به حسب مرتبه و جایگاهی که دارد برای او پیدا بشود، چون اساساً زندگانی دنیا به گونه ایست که انسان در معرض پیدا کردن حالتها یا صفات رذیله هست. منتها باید ما به ماهیت این صفات و حالات نفس توجه داشته باشیم که اگر برای انسان پیدا شد یا در معرض پیدا شدن انسان قرار گرفت، بتواند اون حالت رو جهت بده. حالت کبر اون حالتی است که انسان در مقام مقایسه با دیگری نسبت به اون امری که دارد خودش رو برتر ببینه، حالا یا یک نحوه فکری باشد که دارد یا یک صفت نفسانی یا یک عملی، هر چرا که انسان دارد و در مقام مقایسه با دیگری برای خودش نسبت به آن یک برتری احساس بکند، این همان صفت یا حالت کبر است. در مقابل صفت عجب که در عجب همونطوری که قبلا بیان فرمودن این است که انسان این امر رو وقتی که به خودش نسبت میدهد از برای خودش میبیند، برای او یک حالت خوشحالی سروری پیدا بشه که همونطوری که در بحث عجب فرمودند حالت عجب زمینه برای پیدایش حالت کبر است. از شد که انسان هیچگاه خالی از این حالتها نیست، نمیتواند اموری را که دارد به خودش نسبت نده و همچنین در مقام توجه به دیگران مقایسه نکنه و به نوعی دیگران رو فاقد این حالت یا صفت نداند. منتها اون چیزی که برای ما باید مورد توجه قرار بگیره این است که در این مقامات انسان سعی کند که اون حالت خودپسندی و خود بزرگ بینی نسبت به دیگران را پیدا نکنه، بلا انسان همواره در تحصیل امور ناچار است که به خودش توجه بکنه و از توجه به خود هیچگاه نمیتواند غافل باشد. این امور خارجی و تکوینی که از انسان صادر میشه باید توجه داشته باشد چگونه به دست میاد، آیا برای خودش نوعی استقلال قائل میشه، آیا خودش رو برای خودش یک مزیتی قائل میشه که دیگران اون مزیت رو ندارند و قهرن نسبت به این مزیت میخواد یک آثاری را مترتب بکنه و دیگران نسبت به او چگونه باشند. این مسائل رو ما باید دقت داشته باشیم که یک مسائل ظاهری و یک آثار ظاهری در روابط انسان ها هست و یک مسائل درونی در بین انسان ها. برای اینکه هر انسانی در شأنی که قرار داره اون شأنش رو درست انجام بدهد، خب یک وظائفی در رابطه با یک دیگر هست، از محیط خانه گرفته تا جامعه و مسائل در حال اداری جامعه. برای اینکه این مسائل درست شکل بگیره باید عده‌ای از عده‌ای اطاعت بکنند، عده‌ای فرمان بدند. این مسائل ظاهری باید بین انسان‌ها چه در محیط دین باشند یا خیر باید اجرا بشه. به طور دقیق هم باید اجرا بشه، به گونه ای که هر حال صاحب فضیلت در جامعه شناخته میشه، اون کسی که صاحب فضیلت نیست ممتاز میشه از صاحب فضیلت. در محیط دینی همین چنینه، صاحب فضیلت یک آثاری داره، اون کسی که به تدین و عدالت شناخته می شود یه احکام برش مترتب میشه و شرع مقدس هم بر این مسائل احکامی را مترتب کرده، مؤمنین رو نسبت به این امور به وظایف موظف کرده. اینها باید سر جای خودش باشه، اما بحثی که اینجا می شود اون بحث حالات نفسانی هر شخص است که خودش رو نسبت به دیگران چگونه تخیل بکنه. اگر یک کمالی را کسب میکنه که باید کسب بکنه، آیا این رو به عنوان این که مزیت پیدا بکند بر دیگران دنبال میکنه، یا اینکه نه خدای متعال او را آفریده است برای اینکه این کمالات رو پیدا بکنه. ما داریم طبق اون وظیفه وجودیمون، خلقتیمون حرکت میکنیم. چنین کسی که با یک چنین دیدگاهی اموری را به دست می آورد، قهرن هیچگاه خودش رو نسبت به اون اموری که به دست آورده است کاملا موفق نمی داند. که بله، ما اون هدف از آفرینشمون رو به طور کامل به دست آوردیم، داریم طی میکنیم. بله، به هر حال این نکات رو باید ما دقت داشته باشیم که هر یک از اموری که انسان دارد اگر درست توجیه نشود، انسان یا سست می شود از کسب کمالات، یا همراه کسب کمالات مبتلا به مشکلات اخلاقی و آلودگی های نفسانی میشه. خلاصه این که ما اگر در زندگانی دنیا که ساخته شده این برای کسب کمالات، در جهت درک کمالات، کسب آنها، بخواهیم خودخواهی خود را تقویت بکنیم، این کمالات برای انسان جز نقص چیزی به بار نمی آورد، اگرچه به حسب ظاهر اموری رو به دست بیاره، علمی رو به دست بیاره، قدرتی رو به دست بیاره، عباداتی انجام بده، خدماتی در جامعه داشته باشه، اما چون این امور برای او یک حالت خودبینی، خودپسندی در برابر دیگران آورده است، اون آثار مطلوب را در نفس او نمی گذارد. چون انسان باید در سیر کمالی اون اهداف حقیقی از هر کاری را بفهمد و دنبال بکنه. به عنوان مثال، هدف حقیقی از عبادت پیدا شدن حالت خضوع در برابر ذات اقدس الهیه. هر نوع عبادتی میخواد باشه، اما اگر این عبادت برای انسان یک حالت خود بزرگبینی بیاره، شخص با این عبادت یک تمایزی برای خودش نسبت به دیگران قائل بشه، ما برای خودمون این تمایز رو قائل بشیم، به تمایز خدا کاری نداشته باشیم، باز اگر کسی به تمایز خدا و تعریف خدا توجه بکنه، اونجا مسئله خودبینی نیست، این در حقیقت خدابینیه. همونطور که خب اولیاء الهی این چنین بودند، گاهی از خودشون تعریف میکردن، برای معرفی خودشون رو می شناساندند، که چه بسا این شناساندن برای اونها لازم بوده، اما نه به عنوان این که بدون امر خدای متعال برای خودشون یک مشخصه ای داشته باشن، چون خدای متعال این رو قرار داده و خواسته. از این جهت گاهی در بعضی از فرمایشاتشون هست، علی علیه السلام هست، اینها که اگر تزکیه انسان نسبت به خودش قبیح نبود من این حرفا رو میزدم. خب اول دفع دخل مقدر میکنن که تزکیه خود قبیح، بعد اون کمالاتی که مناسب است در اون محفل گفته بشه بیان میکنه، برای این که روشن بشه این تزکیه خود نیست. اینها برای ما ملاک میده که اگر کسی اون چیزی که دارد داره در معرض قرار میده که دیگران متوجه بشوند، اگر بخواهند استفاده بکنند، یا وظیفه‌شون این است که متوجه بشوند و استفاده بکنند، این حالت کبر نیست. حالت کبر این است که شخص بخواد فقط خودش اطرح بشه بدون انتصابش به اون حقیقتی که از اونجا نشأت گرفته، چون کبریاییت مختص ذات اقدس الهی که در روایات آمده الکبریا او رداء الله. کبریاییت رداء الهیه. امام صادق علیه السلام بیان میکنن که مرحوم امام رضوان الله در فصل سوم این روایت رو میآورند، که ایاکم بالعظمت والکبریا والکبر فان الکبر رداء الله عز و جل. خب حالا در طول بحث مسائلی از این قبیل از قلم مبارک امام رضوان الله علیه صادر میشه. ایشون در این رابطه برای کبر هم میفهمن که شبیه عجب درجاتی است، 6 درجه هست. نسبت به برتری خود در جنبه های اعتقادی، حالا چه اعتقادات صالح باشه یا اعتقادات باطل، این دوتا میشه. خود بزرگبینی انسان نسبت به دیگران در رابطه با صفات نفسانیش، چه صفات فاضل باشه چه صفات فضیله باشه، و همچنین اعمال و رفتاری که داره، و گاهی یک امور اعتباری موجب کبر انسان میشه، چیزی خودش کسب نکرده، اما این که از یک خانواده متشخصی برای خودش یه تشخص یک بزرگی قائل میشه. این که صاحب مال منال که اینها از امور اعتباریه. فرقی نمی کنه این حالت برای انسان پیدا بشه چه نسبت به امور حقیقی چه نسبت به امور اعتباری. انسان که یک حقیقتی داره و واقعیتش از همه واقعیت‌های مخلوق خدا بالاتره، باید در جهت شناخت این واقعیت خلاصه و ظهور دادن این واقعیت اونطور که هست حرکت بکنه. این صفات رذیله نمیگذارد انسان در جهت اون واقعیتی که داره قرار بگیره و اون واقعیت خودش رو درک بکنه. واقعیت انسان یک انتساب بسیار والا به خدای متعال داره. چه خدای متعال فقط به انسان نسبت به او این تعبیر رو کرده، نفخت و فیه من روحی. اگرچه همه موجودات انتساب وجودی به خدای متعال دارن، اما این انسان یک انتساب خاص داره. اگر شخص به بزرگی خودش بدون این انتساب توجه بکنه، مشکلات از همینجا شروع میشه به رشد کردن. شیطان به خدای متعال ملاک تکبرش رو نسبت به خدا درآورد. مزیت داشتن خودش بیان کرد بر حضرت آدم علیه السلام. اگرچه در تعبیرش انتساب به خدای متعال رو داره، اما واقعا از این انتصاب بهره‌ای نداره، ایمان به آن نداره. علم داره اما ایمان نداره. این مرحله است که بین علم و ایمان جدایی میفته. اونی که ما باید در جهتش باشیم این است که علاوه بر علم باید این به ایمان مبدل بشه، به باور قلبی مبدل بشه، هم به خالقیت خدا اقرار داره هم به ربوبیت خدای متعال. خلقتنی من نار و خلقته من طین. خالقیت خدا رو قبول داره، ربوبیت هم قبول داره. رب به ما اقویتن، منتها باور نداره که واقعا اگر خدا خالقه، خدا حکیمه دیگه. هر چایی که بیافریند خوب است، به همون مرتبه ای که بیافرینه همون مرتبه رو ما قبول باید داشته باشیم. اگر خدا این موجود را رجحان داده بر موجود دیگر، خب بپذیریم. چون چرا ندن؟ لا یسأل عما یفعل. اگه موجود و مخلوق از خودش چیزی داره؟ مگر طلبکار از خالقه؟ او افاضه بکنه هست، افاضه نکنه نیست. بله، این بحث رو حضرت امام رضوان الله در شش فصل بیان می فرمایند. که در فصل اول درجات کبر رو بیان می کنند. که بعضی از درجات بر بعض دیگر خیلی قبحش بیشتره. اول تکبر در برابر خدای متعال، ربوبیت خدا را قبول نکردن. دوم تکبر در برابر انبیا و اولیاء الهی، نسبت به اونها اظهار خضوع نکردن. و سوم تکبر در برابر اوامر خدای متعال. چهارم هم تکبر در برابر بندگان خدا. که حالا نمونه های این تکبرها رو ایشون بیان میکنن. در قرآن کریم هم برای هر یک از این مراحل نمونه هایی آمده. خلاصه این که انسان برای شناخت حالت تکبرش باید ببیند که آیا در برابر حق در هر جا و جایگاهی که هست حالت خضوع داره، پذیرش داره یا نداره. ممکن است نسبت به بعضی از امور حالت تکبر نشه باشه، اما نسبت به بعضی دیگه باشه. اینطور نیست که ما نسبت به خدای متعال اگر حالت تکبر نشتیم بگیم دیگه از این صفت مبرا است. نه، ممکن است که وقتی با رفیقمون قرار میگیریم، رفیقمون یک مطلب حقی میگه، چون از او صادر شده نمیپذیره، اما همین مطلب رو استاد بگه میپذیره. اگر مطلب حق باید پذیرفته بشه، چه شاگرد انسان باشه، چه رفیق انسان باشه، چه استاد باشه. این رو باید عرض بکنم. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنن که فرمودن که ان اعظم الكبر غمس الخلق و سفه الحق. بزرگترین کبر غمس حق است، خلق است و سفیه دانستن حق است. راوی از حضرت سوال میکنه مقصود چی؟ غمس و صاد از این فرمان که یجهل الحق و یتعنو علا اهل. شخص نسبت به حقی جاهل بشه و اهل حق رو هم سرزنش بکنه. چیه بابا شما؟ دنبال چی هست؟ بله، بعضی ها به عنوان این که باید انسان آزاد منش باشه، برای خودش چیزی قائل بشه، فکری داشته باشه، زودی در برابر کسی اظهار خضوع و کرنش نکنه، با همین دیدگاه ها از اون طرف میفتن. با اینکه اون چرا که انسان رو بالا میبرد در واقع خضوع در برابر حقه. اگر این حالت در نفس کسی باشه، ولو اینکه از جهت ظاهری در یک امر اعتقادی مثلا حق رو نفهمه، برش مخفی باشه، اما چون این حالت رو داره خدای متعال او رو به حق میرسونه. نشون داده شده بعضی ها تعصب حق نمو در یه موردی درست نمیتوانن درک بکنن. شخصی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام از فیلسوفان بوده، امام علیه السلام متوجه میشن که این داره تناقضات القرآن رو مینویسه، بعضی از آیات قرآن رو خیال کرده که با بعضی دیگه تناقض دارن. از یکی از شاگرانشون که از نزدیکان او بوده میخواد به حالی که تو میتونی نزد استاد بری و تقرب هر بجویی به اون نوشتش رو بگیری یا به اون نوشتش دسترسی پیدا بکنی، این حرف رو بهش بزنی. عرض میکنه آقا چجوری میشه؟ ما به اندرون استاد وارد بشیم و ایشون نوشته هاش رو بده. حضرت فرمود نه، برو نزدیک بشو، اعتمادت رو جلب بکن. همین کار رو میکنه و بعد میاد از استاد و متوجه میشه که استاد یک چنین کاری رو داره انجام میده. این فرمایش حضرت رو به این شخص میرسونه که آیا احتمال نمیدی گوینده این کلمات یک مطلبی رو اراده کرده باشه که شما متوجه نشدی و طبق آن این مطالبش تناقض نداشته باشه؟ خب این کلام رو به این فیلسوف میگه، با اینکه خب اهل حکمت است و علم است و برحال میتونه دلیل بیاره رد بکنه، اما چون طالب حقه این بقیه تفکر میکنه میگه نه حرف صحیحه. این فرصه این حرف از چیه؟ و حرف خیلی بلندیه. میگه بله این حرف از امام است و ظاهرن اظهار خضوع به امام میکنه، نوشتهاشو ظاهرن به دریا میریزه. علی علیه السلام در یک فرمایش میکنه طلبت الخضوع فما وجدت الا بقبول الحق. اقبل الحق فان قبول الحق یبعد من الكبر. من خضوع را دنبال کردم، آن را جز با قبول حق نیافتن. حق را قبول کنی چون قبول حق دور می کند از کبر. این یک محور اصلیه که ما اول بفهمیم که آیا در عالم حق مطلق داریم یا نه. دوم این که خود ما هیچگاه حق مطلق نیست، نه فکرمون، نه حالات نفسانیمون و نه اعمالمون. و آنچرا که در عالم تحقق داره واقعیت است، حق است. دیگران هم از حق بهره ای دارن. اینا رو بهش توجه داشته باشیم. اون وقت اون چرا که خدای متعال دارد و ایجاد کرده جز حق نیست. این را هم بعد از این مسائل ما بهش معتقد بشیم. اون وقت ببینیم که خدای متعال در روابط با خودش، در روابط با دیگران در هم رتبه و درجه‌ای که هستند محور رابطه را چی قرار داده؟ اون محورها را بپذیریم و دنبال بکنیم و به کار ببندیم. بنابراین چون مخلوقات خدا مختلفن، خدا اینطور خواسته، همین رو بپذیریم. هر کسی در روابط اجتماعی و در روابط دنیایی متکفل یک کاری، این کار در همون حیطه مورد پذیرش خداست، این هم بپذیریم. و همه ما در هر شأنی که قرار داریم به سوی خدا میریم، داریم بندگی خدا را میکنیم، این رو هم بپذیریم. اون وقت این مسائل رو که بهش همواره توجه بکنیم، وقتی که انسان در یک جایگاه حقیقی یا اعتباری قرار میگیره، دارای علمی میشه، دارای عبادتی میشه، یا دارای جایگاه اجتماعی میشه، در رأس اجتماع قرار میگیره که امور قراردادیه، از جهت تمول در جایگاه بالایی قرار میگیره، این دیگه توجه به این جایگاه ها برای او حالتی در مقایسه با دیگران بزرگبینی ایجاد نمی‌کنه. البته این مسئله سختی است. همواره انسان باید به حالاتش سرکشی بکنه. حرفش آسونه. در یک و نیم ساعت انسان تحلیل میکنه این مطالب و ریشه ها و آثار رو، اما یک عمر نیاز به سرکشی داره. چون انشاءالله در ادامه عرض میکنی ظهورات صفت کبر در رفتار گوناگون انسان سرایت داره. انسان باید توجه داشته باشه، گاهی در گفتارش ظهور میکنه، گاهی در نگاهش ظهور میکنه. نفس انسانی به این آسانی رام نمیشه. نفس یک مرکب چموشیه که باید با دیدگاه‌های مختلف، با تلقین‌های صحیح، عملکردهای صحیح کم کم رامش کرد. خب این مقدار در این بحث به نظر میرسه که کفایت میکنه که یکی دو فصل از مباحث حضرت امام رضوان الله علیه رو بحث کردیم با مطالب گوناگونش. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده خواهیم داشت. خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق شناسایی دقیق خود و حرکت به سوی اتصاف فضائل نفسانی را عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.